دولت موقت می نمایم.
چیزیست که فکرشو کردیم و عمل میکنیم، اون وقت خواهید.
امام در آستانه حرکت در پیامی ذات مردم گرایانه و انسان دوستانه اسلام را نشان میده.
این رفراندوم سرنوشت ملت ما را تعیین میکند.
این حکومت باید شکلی داشته باشه که در اون شکل عامل تحمیل، عامل این که من این سمت را من بر شما تحمیل میکنم وجود نداشته باشه.
دستور اسلامی که باید به مشاوره کارها برگزار شه.
از خانه ها بیرون بیایید و همه رأی بدید به جمهوری اسلامی.
تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی که قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت. آره.
نباید برای همه سیاست‌ها و برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، قضایی و فرهنگی به یک چارچوب اعتقادی اسلامی مراجعه کرد.
استر آزاد و نوپای مطبوعات به سوء استفاده برخی گروه‌ها برای تمسخر حرکت مبارزاتی ملت ایران در برانداختن حکومت‌های موروثی منجر می‌شود.
شما خیال می‌کردید با یک کنگره چند صد نفری با نام دهانپرکن حقوقدان‌ها و وکلای دادگستری می‌توانید جامعه انقلابی ما را مرغوب کنید؟
حزب جمهوری اسلامی، روحانیت مبارز، نهضت آزادی، سازمان مجاهدین خلق، جنبش مسلمانان مبارز و جنبش برای آزادی از جمله احزابی هستند که کاندیداهای خود را برای انتخابات خبرگان قانون اساسی به مردم معرفی کردند. این انتخابات در دهم مرداد 58 برگزار می شود.
اکنون که با عنایات خداوند متعال و تأیید حضرت ولی الله اعظم عجل الله فرجه، با یمن و برکت مجلس رسیدگی پیشنویس قانون اساسی کار خود را شروع می کند.
مردم جلسات حساس و فشرده نمایندگان خود در مجلس قانون اساسی را هر شب از تلویزیون پیگیری می کند.
در طرح تقدیمی اونچه از اصول آزادی،
حدود آزادی و همچنین مسئله گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی موضوعاتی است که جلسات مجلس خبرگان را گاه به گفتگوهایی پرتنش می کشاند.
اونچه ما اینجا در رابطه با اسلام از اول تا حالا آوردیم و بعدن هم ممکنه بیاریم، هر جا لازم باشه میاریم، همون چیزی است که هر جامعه مکتبی در دنیا ناچار رعایت.
آنچه قطعی و مسلم به نظر می رسد مخالفت ملی گرایان و لیبرال ها با تصویب اصولی است که نظام جمهوری را در ایران به سمت اسلامی شدن سوق می دهد. جبهه ملی سوم مهر 58 با انتشار جزوه 12 صفحه‌ای با عنوان نامه سرگشاده فعالیت مجلس خبرگان را انحراف از اصول قانونگذاری می خوانند. دولت موقت هم به دلیل افکار لیبرالی با اصل ولایت فقیه مخالف است و برای جلوگیری از تصویب این اصل به تحرکاتی خلاف نتیجه رفراندوم و روح مبارزات منجر به پیروزی انقلاب دست می‌زند. خبری محرمانه حاکی است که بازرگان و چند نفر از اعضای دولت امشب به دیدار امام رفتند تا پیشنهاد انحلال مجلس خبرگان را مطرح کنند. امام اما اعلام می‌کنند که تنها ملت حق انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی را دارند.
اشخاصی که اطلاع ندارند بر وضعیت برنامه های اسلام گمان می کنند که اگر چنانچه ولایت فقیه در قانون اساسی بگذرد این اسباب دیکتاتوری می شود، در صورتی که ولایت فقیه هست که جلوی دیکتاتوری را می گیرد. اونقدر به ولایت فقیه اثر مترقی بار است که در سایر این موادی که شما ملاحظه می کنید معلوم نیست.
به نظر می رسد که فضای انقلابی سال اول انقلاب آمده است که دولت‌های غیر مشابه به باور عمومی مردم انقلابی را به زیر بکشد. از این روز که تسخیر سفارت آمریکا عنوان حامی دولت پیشین و عامل دلگرمی باقی ماندگان نظام شاهی در ایران ادامه انقلاب و انقلاب دوم نام می گیرد.
امریکا که از تحلیل شرایط انقلابی جامعه ایران به سطوح آمده بود و نمیتوانست به تحلیل صحیح و روشنی دست یابد، سخت نیازمند اطلاعات بود. آمدن بختیار و بازی‌های از این قبیل نقشه‌هایی بود که در دل کاخ سفید، کاخ سیاه جنایتکاران ریخته می‌شد. و سفارتخانه جاسوسی امریکا در تهران مجری این توطئه‌ها و این طرح‌ها بود.
مخالفت دولت موقت با دانشجویان تسخیر کننده لانه جاسوسی به سقوط دولت مهندس بازرگان منجر می شود. اما امام خمینی ادامه کار را نیز در اجرای قانون اساسی و با رأی مردم ممکن می داند. پس از 67 جلسه فشرده خبرگان ملت، ایران خود را برای برگزاری رفراندوم قانون اساسی در 11 و 12 آذر 58 آماده می کند. امام در پیامی رأی ندادن به قانون اساسی را هدر دادن خون شهیدان می داند. این ترتیب در 12 آذر سال 58 رفراندوم قانون اساسی برگزار می شود و با وجود تحریم رفراندوم از سوی برخی گروه های سیاسی، بیش از 95% شرکت کنندگان در رفراندوم به متن پیشنهادی قانون اساسی مصوب خبرگان ملت رأی مثبت می دهند و قانون اساسی به میثاق ملی تبدیل می شود.
برای اولین بار
25 آذر 58 هاشمی رفسنجانی سرپرست وزارت کشور در اخبار سیما از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خبر میدهد.
واقعا رئیس جمهور رو زودتر انتخاب کردیم، یکی از علل این بوده که این رو انتخاب کردیم جلوتر گذاشتیم. یه دلیلش اینی که فرصتی باشه برای انتخاب کابینه، یعنی نخست وزیری معرفی کنیم و نخست وزیر فرصتی داشته باشه با فرصت مطالعه کنه، افراد همکار خودش رو پیدا بکنه، باشون مذاکره کنه، سیاستش رو با دوستانش هماهنگ کنه که وقتی که مجلس تشکیل میشه کابینه آماده هم داشته باشیم که هم رئیس جمهور و هم کابینه بیان مجلس و کارشون شده.
نام نویسی از نامزدهای ریاست جمهوری آغاز شده است. سازمان مجاهدین خلق، حزب توحیدی، حزب آزادی خواهان اسلام و داریوش فروهر دبیر حزب ملت امام خمینی را برای نامزدی در انتخابات دعوت کردند. امام این پیشنهاد را رد می کند. امام که با حضور روحانیت در پست های اجرایی موافق نیست، با نامزدی آیت الله بهشتی هم به مخالفت می پردازند. سرانجام 124 نفر نامزد انتخاب می شوند که وزارت کشور صلاحیت 18 نفر از آنها را به دلیل همکاری با رژیم گذشته و برخی سوابق کیفری رد کرده است.
روشن بود که امام حق دارند و به عنوان یک قانون اونجا به ایشون حق داده شده بود، بلکه شاید بیشتر از حق که ایشون کاندیداها رو صلاحیتشون باید امضا بکنن. چون چنین چیزی دی بود، شورا فکر کرد که دیگه ضرورتی نداره این ماده رو بگذاریم و معطل کنیم. خب بعد اسامی رو میدیم به امام و امام اونایی که صلاحیت دارن قبول میکنن و اونایی که صلاحیت ندارن کنار میرن. بنابراین اون دو پیشنهاد، اون پیشنهاد وزارت کشور در شورای انقلاب پذیرفته نشد. بعد که مراجعات زیاد شد و معلوم شد که تعداد خیلی زیاده، مسئله رو با امام در میان گذاشتیم. شورای انقلاب یه جلسه مخصوص در حضور امام داشتیم و اونجا صحبت کردیم. خب امام میخواستن اظهار نظر کنن روی 120 نفر. گفتن من که نمیتونم بدون تحقیق اظهار نظر کنم، باید همه اینا رو شناسایی کنم، تحقیق کنم، شاید صلاحیت داشته باشن، شاید نداشته باشن، و شما هم که صورت اول میخوایید و ادله دیگری که شاید بهتر باشه امام دخالت نکنن. مجموعا امام تصمیم گرفتن که دخالت نکنن و حق رو به ملت واگذار کنن.
سرانجام کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به دنبال بررسی پرونده‌های کاندیداها و کنارگیری برخی دیگر از کاندیداها اعلام می‌کند فقط حداکثر 10 نفر امکان استفاده از رادیو و تلویزیون را برای تبلیغات انتخاباتی دارند.
بر واحدهای اداری کشور از ده تا استان نظام شورایی را حاکم خواهم گرداند. اقلیت‌های مذهبی را به گونه هر ایرانی دیگر از حقوق اساسی و لازم برخوردار خواهم کرد. ارزش‌های انسانی را که از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران است گرامی خواهم داشت.
جوری زندگی کردم که هیچ وقت در برابر تهدید جا نزدم.
اولین کسی که در ایران سرگرد آمریکایی رو و یه استوار آمریکایی رو که متجاوز بودند به حقوقی و در این کشور تجاوزهایی داشتند بازداشت کرد و زندانی کرد، خود من بودم که 14 سال قبل از این در بندرعباس این گام رو برداشتم.
من بنام بر این نبوده که در این دوره انتخابات، یعنی در انتخابات، از داوطلبی انتقاد بکنم. اجازه میخوام که در این مورد هم انتقادی رو بیان نکنم و همون مطالبی رو که شما از قول مردم میدانید اگر خواستید بیان نکنم. فقط میتونم راجع به تبلیغات انتخاباتی خودم بگم که قاعدتا میدونید که این تبلیغات خیلی وسیع نبوده.
دقیقاً یکی از نقاط حساس این انقلاب و این حرکت و پیروزیش خواهد بود و اون تکیه به سیستم و نظام شورایی.
تعهد میکنم که تمام قدرتمون رو به خرج بدیم که انشاءالله راه ایران و کربلا و نجف هم به طور به خوبی درست بشه که زعایم نجف اشرف و کربلا بتوانند حتی برای آخر هفته هم که شده اونجا برن و برگردن.
اون فردی که خودش رو کاندیدای این مقام مهم کرده است چه سوابقی رو در جامعه گذرونده است؟
قرار بود نماینده شورای انقلاب، نماینده امام و نماینده دیوان عالی کشور ناظر باشند بر تبلیغات که عادلانه انجام بشه و مسئله تبلیغات به عهده اونها بود، اونها باید تصمیم میگرفتن. اونها رسیدگی کردن، گفتن که وقت رادیو ارزشش بیشتر از اینه، وقت تلویزیون ارزشش بیشتر از این که در اختیار افرادی بگذاریم که پرونده ها نشون میده هیچ گونه صلاحیتی ندارن و بلکه بعضی هاشون اصلا مغرضانه شاید شرکت کرده باشن در انتخابات. این بود که اونها با مشاوره با ما، من با آقای موسوی محصلا صحبت کردیم، مشورت کردیم و گفتیم که ما در این جهت دخالتی نداریم، این شما هستید که باید تصمیم بگیرید و قرار شد با مردم هم در میون بگذارن که واقعیت اینه.
این رأی گیری هم کاملا اختیاری هست،
کاملا آزاد و اختیاری است. هر کس به سن 16 سالگی رسیده باشه، هم از این که مسلمان باشه یا مسلمان نباشه، پیرو هر مذهبی باشه یا هر حزب، با ارائه شناسنامه میتونه به کاندید مورد نظر خودش رأی بده.
زمستان سال 58 به نیمه رسیده و رهبری انقلاب ملت که در ماه‌های اخیر کوشیده است از روش‌های دموکراتیک و با انرژی راهپیمایی‌های سال 57 به مدد رأی و نظر مردم پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را بر مدار آرای آنان بنیان نهد و به تصمیم آنها وجاهت قانونی ببخشد، به دلیل کسالت قلبی در بیمارستان به سر می‌برد.
همه ملت بی استثناء به پای صندوق ها برند، بی عنایتی نکنند به یک مطلبی که کشور اونها بهش احتیاج دارد، سرنوشت ملت و اسلام به او بسته است. ریاست جمهور چیزی نیست که شما بهش اهمیت بدید. اگر ریاست جمهور خوب باشد، اون است که خدمت به ملت کند و اگر بد باشد، اون است که راه جهنم را باید بپیرد. خیلی در صدد این نباشید که برای خاطر اینکه یکی بیشتر میخواد رأی برد، یکی کمتر میخواد رأی ببرد، به هم بریزید و جنگ و نزاع باشد و اسباب ناراحتی همه را فراهم کنید. و منم که اینجا هستم و در بیمارستان هستم، از این جهت ناراحت و ناراضی باشم.
امروز روز رأی‌گیری به رئیس جمهور منتخب است و کم کم محتوای قانون اساسی در حال اجرا است.
رئیس جمهور بایستی در خط امام باشه، یعنی با قانون اساسی که مردم ملت ایران اکثرا همه، یعنی قریب اتفاق و دقیقا به اون معتقد باشه و به اون اجراش بکنه و اون پیاده کنه.
چه ضوابطی رو برای انتخاب رئیس جمهورتون در نظر گرفته بودید؟
اولین ضوابطش اینه که به ولایت فقیه معتقد باشه و قانون اساسی رو به طور کلی معتقد باشه.
دستورات امام خمینی رو مو به مو اجرا بکنه و خودش رو وقف ملت ایران بکنه.
در پایان شمارش آرا، سید ابوالحسن بنی صدر با 10,753,752 رأی به عنوان نخستین رئیس جمهور اسلامی ایران انتخاب می شود. امام به بنی صدر رأی نداده است و این مطلب را هم بنی صدر در خاطراتش نقل می کند و هم امام سالها بعد قسم می خورند که با انتخاب بنی صدر مخالف بودند. اما اعتماد عمیق امام به رأی مردم سبب می شود که از رأی ملت پشتیبانی نماید.
از بهش‌های مختلف ایران خصوصاً متفکران و دانشمندان و احزاب اسلامی و سیاسی و قوای انتظامی می‌خواهم که در این لحظات حساس که بر کشور می‌گذرد با حسن نیت از ایشان و دولت اسلامی پشتیبانی نمایند و از تفرقه و اختلاف و کار شکنی بپرهیزم و تا ایشان بر محور عطف اسلامی عمل می کنند و جانبدار مستمندان و مستضعفان هستند و از اعمال شبه طاغوت اجتناب می کنند از همکاری و معاونت دریغ ننمایم.
از آقای بنی صدر میخواهم که ما بین قبل از ریاست جمهور و بعد از ریاست جمهور در احوال روحیشان تفاوتی نباشد. تفاوت بودن قریب بر ذات نفس است و من از همه کسانی که در مقامی هستند، چه مقام های کشوری و چه مقام های کشوری، می خواهم که مقامات خودشون مغرور نباشن.
اجرا شدن قانون اساسی دور شدن از عادت دیرینی استبداد کهنسال سلطنت است. امام در پی اجرای قانون اساسی مورد تایید ملت است و به همین علت پس از انتخاب رئیس جمهور دومین گام را بر می دارد و فرمان انتخابات مجلس را صادر می کند. رئیس جمهور بنی صدر برای انتخاب نخست وزیر و وزرایش در انتظار تشکیل مجلس است. شامگاه 30 بهمن 58، امام با معرفی 6 فقیه شورای نگهبان نشان می دهد که درسهای شکست مشروطه را خوب می داند و مسیر شکلگیری مجلس در کنار رأی ملت از شورای نگهبان می گذرد.
کمبودی، اشکالی، نقیصه‌ای وجود داره میشه برطرف کرد؟
نه، از اون اشکالا که وجود نداره. اشکال کار فقط یکی
اصلیه که
همین که اینجا هست.
امیدواریم انشالله که زمامداران مستبد عالم سر عقل بیان،
انشالله
اون مجرم ایرانی رو بدن، شما هم انشالله با سلامت و راحتی برگردید و برید.
انشالله.
در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، تصمیم گیری درباره آینده گروگان‌های آمریکایی در تهران موضوع بحث مطبوعات قرار گرفته است. امام خمینی که از روز اول تسخیر سفارتخانه آمریکا از دانشجویان حمایت کردند، هر گونه تصمیم درباره سرنوشت جاسوسان آمریکایی را منوط به نظر نمایندگان ملت در مجلس می‌دانند. این اقدام هوشمندانه امام رسانه‌های آمریکایی را در بازتاب انتخابات و حاکمیت رأی مردم در انقلاب ایران فعال کرده است. همزمان آیت الله بهشتی با طمأنینه و درک اعتدال برای فائق شدن بر مسیر پرخطر انقلاب در میان شور و هیجان جوانان انقلابی، رعایت عدالت اسلامی در افشاگری‌های دانشجویان خط امام در رابطه برخی افراد با سفارت آمریکا را کمک به خواست انقلاب در حاکمیت ارزش‌های انقلاب از جمله آگاهی بخشی ملت می‌داند.
باید همان شب که این اوراق از رادیو، تلویزیون و روزنامه‌ها پخش می‌شود، آن فرد یا گروه هم بتوانند بیایند و توضیح بدهند. تنها به قاضی رفتن درست نیست و ملت قاضی است.
باید تمام گروه ها و تمام احزاب و دستجات و همدیگه این اجازه رو بدن.
و مراعات همدیگه رو بکنن که هر فردی با هر عقیده که داره بتونه در این انتخابات شرکت بکنه و اون رأی خودش رو آزادانه به صندوق بینه.
رقابت 1900 نفر که عمدتاً وابسته به گروه‌های اسلامی و انقلابی، چپ، راست و گروه‌های تندروی روند منتقدین انقلاب هستند، برای کسب 270 کرسی مجلس آغاز شده است.
امام فرمودن تا اونجایی که من میدونم، البته ایمان خیلی خوبه ولی تخصص خیلی مهمتره. کسانی که انتخاب می‌کنین باید علاوه بر داشتن ایمان و اعتقاد به اسلام، باید متخصص باشن در فن خودشون، بدونن مشکلات باید چطور حل کرد، راه چاره چیه.
در حدود 106 حوزه انتخابیه نتایجشون به ستاد انتخابات کشور اعلام کردند.
نتایج اولیه انتخابات نشان می‌دهد از 97 نماینده منتخب در دور اول، فراکسیون نیروهای انقلابی اسلامگرا اکثریت کرسی‌ها را به خود اختصاص داده است. 52% واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند. مسعود رجبی که به دلیل رأی ندادن به قانون اساسی نتوانسته در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شود، در انتخابات مجلس نامزد می شود. مهدی بازرگان در یک اشتباه تاریخی که با مشی دموکراتیک او همخوانی ندارد، به حمایت از مسعود رجبی در دور دوم انتخابات مجلس وارد میدان می شود و به نوعی تعیین تکلیف در این مورد می کند. بازرگان با انتشار نامه‌ای خطاب به مردم می نویسد:
برای تأمین وحدت و حقوق گروه‌های اقلیت، امیدوارم آقای مسعود رجوی که معرف جناح پرشوری از جوانان با ایمان می‌باشد نیز به مجلس راه یافته، موفق به همکاری صادقانه با گروه‌های با حسن نیت از طریق خدمت به خدا و خلق بشود.
رهبر انقلاب در 17 اردیبهشت از محل اقامت خود در دربند پیامی غیر مستقیم منتشر و مسیر حرکت ملت را برای تداوم اصول بدون خدعه انقلاب روشن می‌کند.
مردم کسانی را انتخاب کنند که 100% مسلمان و معتقد به احکام اسلام و معتقد به اجرای احکام اسلام و مخالف مکتب‌های انحرافی و معتقد به جمهوری اسلامی باشد. آنکه گفته شود خوب است به همه گروه‌های چه چپی و چه انحرافی رأی دهید که مجلس شورا جامع همه گروه‌ها باشد، این یک مطلب غلطی است که منحرفین درست کردند تا در مجلس با خدعه شرکت کنند و ملت به این مطالب انحرافی گوش ندهد و به اشخاص با شرایط فوق رأی ندهد.
مرحله دوم اولین دوره انتخابات مجلس 19 اردیبهشت 59 برگزار می شود. سرانجام مجلس اول در شرایط شکل می گیرد که فراکسیون نیروهای اسلامی و انقلابی قوی ترین فراکسیون آن است، اما فراکسیون لیبرال ها، طرفداران بنی صدر و مستقل ها نیز در آن حضور فعال دارند. نمایندگان اولین دوره مجلس پیش از شروع فعالیت در 4 خرداد 59 به دیدار امام می روند. رهبر انقلاب در سخنانی بر اهمیت نقش مجلس برآمده از آرای ملت در تصمیم گیری های کشور تأکید می کنند.
مرکز همه قانون‌ها و قدرت‌ها مجلس است. مجلس هدایت می‌کند همه را و باید می‌کند. باید اون که دلخواه ملت است در اونجا طرح بشود و اون که دلخواه اسلام است بحث و مشورت بشود و ترتیبی که مقرر است تصویب بشد، با صلاح اخلاق اسلامی وارد بشید و با اون صلاح مردم را تربیت کنید.
روز 13 رجب که روز ولادت با برکت و سعادت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه است، مجلس مقدس شورای اسلامی که اولین مجلس جمهوری اسلامی و اولین مجلسی است که با انتخابات آزاد انجام گرفت، گشایش می‌یابد.
اجرای اصول نوشته شده قانون اساسی برای تشکیل ارکان انقلاب یکی پس از دیگری ادامه دارد و مجلس برای برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور و قانونی نمودن فعالیت‌های رئیس دولت آماده می‌شود.
در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
ضد انقلاب عصبانی از این روند و بهره‌گیری از نیروهای تصفیه نشده خود در ارگانهای نظامی به دنبال کودتا در ایران با بمباران اماکن مهم از جمله منزل امام در جماران است.
منزل امام در طرح بود، سوپرسونیک از روی تهران در طرح بود، زدن فرودگاه مهرآباد باندهای پروازیش در طرح بود.
اشخاصی که خیال کردند که یه کودتایی بکنیم و یه چند نفر را بکشیم و یه مثلا جایی را بکوبیم، اینا خیال میکنن که یه جاست مرکز، یه محل است مرکز یا چند محل است مرکز. اگر فرض کنین اون محل کوبیده بشد، همونطور که در کودتاهای دیگر وقتی اون رأس را میکوبیدن دیگران هم کار داشتن یا کار نداشتن، حالا اینطوری است. حالا همه خانه ها مرکز است، همه افراد ملت ما سپاه اسلام هستند. مسئله عقیدتی است، نه مسئله مادی.
رأی تمایل مجلس به جناب آقای رجایی با اکثریت قاطع مثبت.
بنی صدر 8 شهریور در نامه‌ای به امام از نحوه انتخاب وزرا و افراد انتخاب شده انتقاد می‌کند.
بین من و ایشون قانون اساسی وجود داره؟
رئیس جمهور افراد پیشنهادی نخست وزیر برای تصدی 3 وزارتخانه را هنوز نپذیرفته است.
در قانون اساسی ما شکنجه مگر حرام نشد؟
مهمترین شعارشون این بود که علیه بنده شعار بدن. این علتش واضحه، چون شعار آمریکا هم الان همینه.
تحول فرهنگی به معنی آزاد شدن توده‌های مردم، توده‌های محروم.
در این مورد هیچ نیازی مسلمان به مارکسیسم نداره.
اومدن جلو منو گرفتن و گفتن مرگ بر بهشتی و این ماشینم زدن خورد کردن.
کی این هلیکوپترای آقای کارتر را که میخواستن به ایران بیان ساقط کرد؟ شنها ساقط کرد، شنها مأمور خدا بود.
آقای بنی صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن.
آقای ابوالحسن بنی صدر کفایت سیاسی جهت تصدی سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران را ندارد.